بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اشکال دومی که شیخ رحمت الله علیه بیان کردن فهم بودن که قابل پاسخه، ما اشکال جلسه قبل گفتیم و پاسخشمون اشکال این بود که شخصی میگوید خود اخبار سید مرتضی به عدم حجیت خبر واحد، یک خبر واحد عادلی است. شخص واحد عادلمون هم جناب سید مرتضی است، عدالت شکی نداریم از بزرگان. ایشون ادعا داره که نظر معصوم با سما نقد میکنه و میگوید که خبر واحد حجت نیست، لذا حجیت دادن به خبر واحد همان و حجت نشدنش همان. مرحوم شیخ رحمت الله علیه این حرف رو قبول نداره. پاسخ ایشون ما چند مرحله باید مطرح بکنیم. یکی این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه معتقدند آیه نبأ شامل اجماع منقول نمیشه. بحث اجماع منقولی بحث خیلی طولانیه، یعنی بیشتر از اونی که شاید ما نیاز داشته باشیم اونجا شیخ اون رو طول داده، مفصل طول داده. ما رد شدیم. اگر حالا فرصت میدونم فرصت شد بوست خوندن اب نداره، ولی خب خود رفقا باید بخونن اون قسمت رو. در اجماع منقول حجیتش مرحوم شیخ اشکال داره. چرا؟ چون آیه نبأ برای حجیت خبر عادل است از حس. اگر یک شخصی از حدس بیاید کلام معصوم رو برای شما نقل کند، حدس میزنه که نظر امام صادق علیه السلام چیزیه، خودش حدس زده برای شما چیزی نقل کنه به درد نمیخوره. او باید از حضرت شنیده باشد و طبق اون بیاید و نقل بکنه حکم رو. این منافاتی ندارد با اینکه گاهی اوقات اخبارات عن حدس حجت باشند. داریم مواردی اخبارات عن حدس حجت هم، مثل مسئله نظر کارشناس. کارشناس میاد به قیمتی کالای قیمت میگذاره، خب اینجا موردهای خاصیه میگیم حجت، ولی دلیل دیگه ای داره. دلیلش آیه نبأ نیست، آیه نبأ اونجا جاری نمیشه. آیه نبأ مال جایی که شخصی اخبار عن حس میکنه، مثل همین ماجرای ولید که نمونش این بوده که رفته اومد و گفته خب اینا مرتد شدن. خب مرتد شدن یه چیزی که شخص این رو میتواند با شواهدی بفهمه، مثل اینکه زکات نمیدن، خروج بر حاکمیت کردن، نمیخواد به حاکمیت زکات بدن، در حالی که حاکمیت مطالبه میکنه، حکومت اسلامی مطالبه میکنه. عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار، آیه نبأ به اخبارات حسی و حدسی قریب من الحس حجیت. اجماع منقول، خود اجماع که برای ما موضوعیت نداره. هزار نفر از فقهای شیعه یه چیزی گفتن، گفته باشه. هزار که سهله، 10,000 نفر از فقهایش یه چیزی رو گفتن، گفته باشن که چی؟ مجتهد بودن، به یک نظری رسیدن، یکی بوده نظر همه، التماس دار. حالا بنده مجتهدم، اجتهاد میکنم به نظر دیگه میرسم، خب به همین عمل میکنیم، حالی نداره. اجماع از جهت اینکه ناقل از فتوای فقها رو ارزشی نداره، چون فتاوای فقها حجت نیستن. اجماع از این جهت ارزش دارد که نظر معصوم بخواد کشف بشه. بارها گفتیم طبق نظر اصولیون شیعه اجماع دلیل مستقلی نیست. سنی ها اجماع دلیل مستقل میدونن. ما هم چون اصولمون ناظر به اصول اهل سنت تدوین شده و نوشته شده، رضا اجماع جز و ادله مستقلن ذکر میکنن. اما این نظر واقعی شیعیان نیست. طبق نظر علمای شیعه اجماع از اون جهت که کاشف از سنت باشه، کاشف از نظر معصوم باشه، حجت. حالا این بحث طولانیش جا داره، ولی همین مقدار کفایت میکنه. و فقط تو کتاب اصول مرحوم مظفر این بحث رو دیدن. اگه به یاد ندارن یه نگاهی بکنم بحث اجماع ولاد کشف از رأی معصوم. خب بنابه سید مرتضی که نقل اجماع میکنه، یه دیگر علمای که نقل اجماع میکنن، آیا نظر معصوم رو ان حسن برای ما نقل میکنن؟ مباحث میخوام هم ربط بدم، آیا مباحث مختلفی گفتیم الان ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش به بحث ما اینه که اجماع منقول یعنی اجماعی که نقلی که کشف میکند از رأی معصوم ان حدسن لا ان حسن. ولذا ادله آیه نبه و مانند آیه نبه شامل اجماع منقول نمیشن. البته در نحوه کشف اجماع از نظر معصوم چند تا حالت وجود داره. اجماع تضمنی هست، اجماع لطفی هست، اجماع حدسی هست. این ستا رو مرحوم مظفر گفتن، بقیه حالا خیلی مطرح نیست. این ستا بیشتر مطرح. اجماع لطفی همینه، یه اجماعیه که حدسیه، یک مقدمه عقلیه وجود داره که شما از نظر علما، از نظر اهل فتوایی که اجماع کردن، به رأی معصوم منتقل بشید. هاکذا اجماع حدسی یا اجماع تقریری، اینها از هم که کاشفیتشون از نظر معصوم حسی نیست، حدسیه، یه مقدمه عقلی اقلا هست. سید مرتضی خودش اجماع رو به شکل دخولی توضیح میده. این اصطلاحات رو در کتاب مرحوم مظفر خوندی، من عمدن توضیح نمیدم، رفقا رجوع کنن، وقتم نمیخوام بگیرم، اگه یادتون نیست رجوع کنید. اجماع دخولی سید مرتضی این کاشفیتش از نظر معصوم حسیه، حدسی نیست. لذا از این جهت بله شاید بتوان گفت که ادله حجیت خبر واحد مثل آیه نبه نقل اجماع رو اگر نقل اجماع تضمنی باشه میگیره. لکن اینم بگیم، دوباره دفاع کنیم از شیخ اعظم مجددا، اونم این که گفتن بزرگان که اجماع دخولی که سید مرتضی فرموده ظاهراً مصداقی نداره، هیچ مصداقی ما ازش نداریم. لذا خود همین اجماعی که سید مرتضی در مورد عدم حجیت خبر واحد ادعا فرموده است، این خودش به اون اجماع تضمنی که تصویر کشیده در کاشفیت اجماع از نظر امام، خودش اون اجماع تضمنی نیست. این اجماع ادعای سید مرتضی در مورد خبر واحد عدم حجیتش، اون اجماعی که تضمنی باشه و عن حس نظر امام کشف بکنه نیست. خب پس این اشکال اول که شما نمیتوانید برای حجیت خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد تمسک بکنید به اجماع منقول از سید مرتضی، به اعتبار شمول آیه نبه این اجماع را اصلا درست نیست. این اشکال هم شیخ میگه حالا اینو بذاریم کنار. اشکال دوم این که اجماع سید مرتضی معارض داره. اونم اجماع منقول شیخ الطائفه است. اجماع منقول شیخ الطائفه بر حجیت خبر واحده، در مقابل اجماع منقول سید مرتضی که بر عدم حجیت خبر واحده. هر دو بزرگوار استاد و شاگرد ادعای اجماع کردن، یکی بر عدم حجیت، یکی بر حجیت. آیه نبن اینجا دیگه نمی آید هر دو رو بگیره، ما جلوتر را بیشتر توضیح خواهیم داد. اگر خبر زراره و خبر ابی بصیر با هم تعارض داشته باشند، تعارض مستقر منظوره، تعارض مستقر داشته باشند، ادله حجت خبر واحد مثل آیه نبه هیچ کدوم رو نمیگیره. حالا اینو باز جلوتر توضیح بیشتری خواهیم داد که چرا. خودتونم فکر کنید خوبه، خودتونم فکر کنید خوبه. پس آیه نبه خبر سید مرتضی رو نمیگیره، چون خبر سید مرتضی خبر واحد است دارای معارض، معارض است در حقیقت. خب خبر واحد اگر معارض باشد مشموله عدله حجیت نمیشه. چیه بگه از این هم ما چشم پوشی کنیم، اینا رو بذاریم کنار. خب خود این مطلب الان این چیزی که طرف ادعا گفته این خودش اشکالاتی هست که طرف گفت آقا اثبات حجیت خبر واحد با آیه نبه مستلزم نفی حجیتشه به خاطر حرف سیه. چه اشکالاتی وجود داره؟ خب یکی این که خود شما دارید میگویید آیه نبه، بخشید خبر سید، خبر سید به اینکه معصوم علیه السلام خبر واحد را حجت نمیداند، خود این اگر بخواد داخل آیه نبه بشه باید خارج از آیه نبه بشه و هیچ دلیلی چون این مصداقی را نمیگیرد. برای تقریب به ذهن عرض میکنم و نمیخوام بگم حتما این مصداق مثال درستیه، جای بحث داره، نمیخوام بگم درسته، ولی تقریبا مثل اینکه بگویند آقا تصدق علی الفقیر، کسی بگوید من میخواهم به فقیر صدقه بدهم که با دادن این صدقه یه فقیر نباشه، غنی بشه، بی نیازش بکنم. آیا تصدق علی الفقیر چون این موردی رو میگیره؟ حالا این یه مقدار چیز بوده، تسامح بود، با ما نحنفی کاملا منطبق نیست، ولی خواستم یه مقداری دو فقار نزدیک کنم ذهنشون رو. چون در اینجا لحظه دادن صدقه واقعا فقیر است، بعد از گرفتن صدقه که کار تصدق تموم شد میشه غنی. خب یه مقدار تفاوت داره. ما نحنفی جایی که فرض کنید با دادن صدقه همون آنی که داره صدقه رو میده اون لحظه این فقیر دیگه فقیر نشه با گرفتن صدقه. خب اینو اگر فرض بکنیم به ما نحنفی نزدیک میشه. ما نحنفی یه چنین چیزیه، آیه نبه بیاید خبر سید مرتضی رو بگیره بهش حجیت بده، این حجیت دادن بالا حجت شدنش یکیه، حجیت دادنش بالا حجت شدنش یکیه. خب طبیعیه که هیچ دلیلی ظاهرش چنین مصداقی نیست. و فساد هذا الايراد افضح من ان يبين اذ بعد الغزا ما ذكرنا سابقا في عدم شمول آیه نبأ للاجماع المنقول، که گفتیم بحث حدسی بودنش. و بعد الغزا ان اخبار هؤلاء یعنی سید و اتباع سید معارضون به اخبار شیخ قدس سره، اینم بذاریم کنار. نقول انه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآیه، اما اولا فلان دخوله يستلزم خروجه، اینکه باشه یکی از مصادیق آیه لازمش اینه که یکی از مصادیق آیه نباشه، حجت بودنش لازمش عدم حجت بودنشه. خب چنین مواردی از مصادیق خارج میشن، لانه خبر العادل فیستحیل دخوله، که خودش یکی از مصادیق خبر عادل هست، سید شخص عادلیه، ایشون که خبر میده پس همین که حجت میشه میشه لا حجت، پس اصلا نمیتونه حجت میشه چون معنا ندارد جهت حجت شدن یک چیزی همون جهت لا حجت شدنش باشه، این نمیشه. حالا تو مثال فقیر میشه حالا یه بحثی گفت که با قبل از صدقه گرفتنش فقیره، بعد از صدقه گرفتنش فقیر نیست. اونجا میشه انصافا قابل تصوره. من هم فقط خواستم یه مقداری بحث نزدیک به ذهن بکنم، اما دیگه اینجا اونم نیست، اونم نیست. خود این جهت حجت شدنش همون جهت حجت نشدنشه و این درست نیست. تقریبا شبیه اینه که به کسی بگن نفس نکش تا زنده بمونی، نفس بکشی میکشیمت، نفس نکش تا زنده بمونی. خب این بند خدا همین که نفس نکشه خب میمیره دیگه، اکسیژن بهش نمیرسه میمیره. و دعوا انه لا یعم نفسه مدفوعتون. خب ممکنه کسی بگوید که آقا ما نمیخواییم بگوییم که لفظ آیه نبع می آید و خبر سید رو در خودش میگیره. نه، همینطور که شما گفتید محال است. لفظ آیه نبع نمیتواند خبری رو در بر بگیره که خلاف مفاد آیه نبع، آیه نبع بیاید حجیت بدهد به خبر سیدی که نتیجهش بشه لا حجیتش. خب اینو نمیگیره. بعد کسی بگه آقا من اینو قبول دارم، این خودش اینو استثناست، ما این رو استثنا میگیریم. چطور استثناست؟ اونم این که آیه نبع می آید به خبر سید حجیت میده و خبر سید حجت میشه. بعد که خبر سید میگوید همه خبرهای واحد حجت نیستن، این دیگه خودشو در بر نمیگیره به عنوان خبر واحد. خودش دیگه میونه بیرون، سایر خبرهای واحد از حجیت میفتن. لای ام نفسه. پس خبر سید به حجت نبودن خبر واحد خودشو نمیگیره. این لای ام نفسه، این حجت میشه به وسیله آیه نبع. بعد خبر سید سایر اخبار آحاد رو میگیره، میگه اینا حجت نیستن. چنین ادعایی مدفوعتان و انه و الا ام نفسه قصور دلالت نفس علیه. بعد ما میدانیم این خودش شامل خودش نمی شود. خبر سید خودش رو نمی گیرد. سید که می گوید خبر واحد حجت نیست، حرف مشمول خودش نیست. خیلی روشنه. چرا؟ لقصور دلالت لفظ علیه. چون لفظ برای نمی تواند دلالت داشته باشه. هیچ محمولی برای خودش موضوع درست نمی کنه. اول باید موضوع بیاد، بعد محمول بیاد. شما باید یه اخبار رو داشته باشید، بعد بگویید خبر سید بیاد بگوید این خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. خود این جمله که سید گفته خبر واحد حجت نیست، خود این یه خبره. اما خود این از مصادیق خبری که توی موضوع این قضیه وجود داره نیست. این خبر رو ببینید سید چی میگه؟ میگه خبر الواحده لیسه به حجه. خود این الان یه خبر شد. آیا این که خودش الان یه خبر شد یکی از مصادیق موضوعش که گفت خبر الواحد؟ نه. چرا؟ چون اون موضوعش گفت خبر الواحد اول باید باشه که بعد شما بگویید لیسه به حجه. پس خبر الواحدی که موضوع است رتبهش قبل از لیسه به حجه. کل اینم که یه خبر رو باحت لیس با حجت، کلش بعد از اینکه محمول بیاد لیس با حجت بیاد. مادامی که محمول نیاد که شما خبر ندارید. خبر تصدیق دیگه دو تا جز داره، یه موضوع داره، یه مستندون الهی داره، یه مستندون به داره. مستندون الهی و مستندون به با هم ترکیب میشن چند خبر. پس ما یه خبر داریم بعد از لیس با حجت، یه خبر داریم قبل از لیس به حجه. خبری که قبل از لیس به حجه است اون خبر واحد موضوعه. اون خبری که بعد از لیس به حجه خود همین خبری که میگوید خبر واحد لیس به حجه. پس این نمیتواند خودش یکی از مصادیق خودش بشه. موقعی که موضوع محقق بود هنوز این خبری که بعد از لیس به حجه میاد هنوز نیامده بود. از جهت لفظ نمیشه، اون قصور دلالت لفظانه، این روشنه. اما شما میدانید مناتی که اومده و حکم رو بار کرده، محمول رو برای موضوع اثبات کرده، اون منات تو این فرد هم هست. اقلا اینو میدونی، اقلا از این با خبری. اگر به سید مرتضی بگویم که جناب سید مرتضی، خود این جمله‌ای که شما گفتید خبر الواحد لیس به جمع، اگر این به عنوان یک خبر به ما از طریق یه نفر رسید، این الان حجت یا حجت نیست؟ شاید بگه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ بخاطر اینکه خبر واحده. آقا خبر الواحدی که شما گفتید لیس به جمع، اینا نمیگرفت لفظش، میگه ولی خب مناطش که واحده. من اگه گفتم خبر واحد حجت نیست، یعنی چه خبر واحدهایی که موضوع این قضیه هستن، چه خبر واحدی که موضوع این قضیه نیست، یعنی خبر واحده. من گیرم تو خبر واحد بودنه. اگر یه خبر واحدی بعد از حرف من اومد، اونم لیس به حجت. نه تنها خبر واحدی که قبل از لیس به حجت اومده، خبر واحدی که بعد از لیس به حجت گفته من میاد، او هم باز لیس به حجت، چون خبر واحده. الا انه یعلم ان الحکم ثابت لهذا الفرد. عدم حجیت برای این فرد همین خود خبر سید ثابته. للعلم بعد ما خصوصیت مخرجت له عن الحکم، چون میدونیم هیچ ویژگی خاصی نداره. ولذا لفظ سال سید یعنی مناطش و ملاک ثبوت حکم برای این هم هست. ملاک ثبوت حکم برای این هم هست. ولذا لو سألنا السيد عن انه اذا ثبت اجماع كلنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول لا. با این خب این بعدش میاد دیگه. اول باید سید مرتضی خبری بیاورد، بگوید فقهای ما اجماع دارن برای این خبر واحد حجت نیست. خب این الان روشن شد. خب ما فهمیدیم خبر واحد حجت نیست. و بیه خبر واحدی بیاید خود این جمله رو، خود همین حرف سیده برای ما نقل بکنه که آسید چنین چیزی گفته. خب این دیگه مشمول اون دلیل نخواهد بود از جهت لفظ، ولی حکم و ملاک حکم اینجام هست. خب به نظرم روشن باشه دیگه. اگر باز سوالی بود دوستان، با مباحثه و متعارق و اینا حل نشد، جلسه بعد بپرسید. و اما ثانیه، اشکال دومی هم وجود داره، اونم این که لو سلمنا جواز دخوله، اگر قبولم بکنیم که آیه نبع میتواند خبر سید مرتضی رو بگیره. خب این به حسب مراد استعمالی آیه نبع، فهمت ما میدانیم مراد جدی آیه نبع حتما این نیست. مراد جدی آیه نبع شامل خبر مرتضی نمیشه، اینو میدونیم. چرا؟ از باب اجماع مرکب. اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی اینکه دو گروه از فقها هر کدوم یه نظری دارن، هر کدومشون یه حکمی رو اثبات میکنن. خب مثلا برخی میگوین مثلا استحلال واجب، برخی میگوین استحلال مستحب. خب شما اینجا هیچ فقیه رو ندارید که بگوید استحلال مباح به من، مباح بالمعنى الاخص، مباح بالمعنى الاخص. خب این میشود خلاف نظر هر دو گروه. هر دو گروه با اینکه اجماع ندارن، یعنی توی یک حکم اجماع نیست، اما سر نفی اباحه اجماع دارن. یکی گفت وجوب، یکی گفت نفی، هر دو اباحه رو نفی کردن. خب نفی اباحه میشه اجماعی. خب به این میگن اجماع مرکب. رضا میگوین خرق اجماع مرکب، احداث قول جدید جایز نیست. هر قول وجود داره کفایت میکنه، قول جدید نمیشه احداث کرد، چون به هر حال با نظر معصوم مخالفه. من نمیدونم نظر معصوم استحباب یا وجوبه، اما قطعا نظر معصوم اباحه بالمعنى الاخص نیست. خب همین برای ما کفایت میکنه. میفرماید که علماء ما دو گروه هم، برخی میگویند خبر واحد حجته، برخی میگویند خبر واحد حجت نیست. کلا دو گروه. اونایی که میگویند خبر واحد حجته، خب اجماع سید مرتضی رو اشتباه میدونن، میدونن سید اشتباه کرد. این نقل اجماع اشتباهه یا باید توجیهش بکنیم. توجیهش میکنن. پس این یک گروه. برخی از علما که مشهورن میگوین خبر واحد حجت است. حالا که خبر واحد حجته، پس حرف سید اشتباه. یک گروه از علما هم که با سیدن مثل ابوالمکارم، امین الاسلام، ابن ادریس، اینایی که طرف سیدن، اونها هم معتقد هستن که این آیه شریفه مفهومی ندارد که خبر سید رو در بر بگیره. پس خبر سید قطعاً توسط آیه شریفه امضا نشد. خبر سید قطعاً یکی از مصادیق مراد جدی مولا در این آیه شریفه نیست. پس ما اینو میدونیم. دقیقاً نمیدونیم حالا این گروه درست میگن یا اون گروه درست میگن. اما هر دو گروه نسبت به این که آیه شریفه دلالتی نسبت به حرف سید مرتضی نداره اتفاق نظر دارن. این میشود اجماع مرکب. لذا حرف سید مرتضی درست نیست. لفظ سلم ناجواز دخوله، اگر عقلا میشد لفظ آیه به عنوان مراد استعمالی در بر بگیرد، اگر این فرض میشد، نقول اینطوری میگیم انه وقع الاجماع على خروجه، از جهت مراد جدی همه قبول دارن که این بیرون میره، خبر سید بیرونه، اشتباهه. چرا؟ من النافین به حجیت خبر، کسانی که خبر رو نفی میکنن و میگوین مثل امین الاسلام نظر میدن، خب اینها خب خیلی روشنه، اصلا آیه شریفه و دلالت آیه شریفه رو قبول ندارن. و من المثبتین، کسانی هم که دلالت آیه رو بر حجیت خبر واحد قبول دارن، معتقدن خبر واحد حجت است، اینها هم حرف سید درست نمیدونن. تو فتعمل حرف حدیث که میشه چیزایی به ذهن میرسه گفت و گفتن، حرفای متعددی گفتن، ولی خب یکی از نکاتی که در مورد فتعمل وجود داره اونم این که جناب شیخ اجماع رو اجماع حدسی میداند. خب شما اینجا میخواید با اجماع مرکب مطلب رو درست بکنید، باید قرائن نشون بده که این اجماعات به جوری حرف امام رو میخواد کشف کنه، امام معصوم علیه السلام میخواد کشف کنه. مسئله این که فرمایش سید درسته آیه نه و اونو میگیره یا نمیگیره، این یک حکم شرعی کلی نیست که بگیم امام علیه السلام اینجا یه نظری داشته، ما توسط اجماع مرکب نظر امام رو فی الجمله فهمیدیم. اینطوری نیست. این یک مسئله موضوعی خاصه که آقا فلان حرفی که در اصل غیبت جناب سید گفته این درسته یا درست نیست، این خب چیزی نیست که با اجماع بشه اینجا کشف کرد نظر امام رو. امام علیه السلام اینجا نظری داشته، شما نظر امام رو بخواد اینطوری کشف بکنید، خب این حرف باطل و اشتباهیه. اجماع برای کشف چنین چیزهایی نیست. اجماع برای احکام شرعیه، نه برای اثبات یک موضوع خارجی جزئی که مثلا در تاریخ غیبت کبری فقیه چیزی گفته، آیا این حجت است یا حجت نیست، مشمول آیه نبر میشه یا نمیشه. اشکال سومی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مطرح میکنن یه نکته خوبی توشه، اونم این که ما باید توجه بکنیم که این ادله فضایشون رو فضای تقدیم و مقتضای فضای تقدیم رو هم باید بدانیم. اون بحثی که تو اوائل بلاغت مطرح میشه، ما یک اسلوب علمی داریم، یک اسلوب خطابی داریم، یک اسلوب ادبی داریم، اینا رو باید بیشتر از اینا تو حوزه کار بکنن. این بحث مهمیه، چون هم که باید شاید هم روش کار نشده، باید روش دقت کرد. ما خب اسلوبای اصلی هم اسلوبای رایج هم اسلوبای دیگه هم داریم، اسلوبای احیانا فضای مثلا دادگاه ها در مقام بحث حقوق ازش استفاده میشه، خود این یک اسلوب هایی هم کمی تفاوت داره با هر سکر اونا، یا اسلوب هایی هست اگر احنا ترکیبی هم مثل علم تخیلی و بنام یک اسلوبی کم. یکی از اسلوب ها یکی از فضای تقدیم، این خودش اقتضاعات داره. فضای تقدیم یکی از اقتضاعات فضای تقدیم اینه که باید شمول داشته باشه، یعنی شخص حکیم وقتی میخواد تقدیم بکنه این رایجه میاد یه قاعده ای رو شکل کلی میگه، حالا ممکنه من تخصیص هایی هم بگم، ولی این نوع قابل قبول نیست که بیاد بعد از بس تخصیص بزنه که دیگه چیزی از اون قاعده کلی نماند. این روش تقنیم نزد عقلا برای مقنن حکیم مردوده، بهش میگن استهجان تخصیص اکثر. خودش بحث داره ها، بحث شما من کلیتی عرض کردم، این درست نیست. یک چیز دیگه که در فضای تقنیم درست نیست اونم این که بیاید و مطلب خودش رو به قول من چپکی بگه، لقمه رو از پس گردن بیاره تا اون قانون خودش رو بتونه انشاء بکنه. چطور؟ شاید میگه تصور بکنید یک کسی میخواهد بگوید که حالا یک شاید که تا در بحث تقریر هم نیست، در هر اخباری هست تو تقریر بدتره، تو تقریر که فضایی که یک حکیم میخواد قانون گذاری کنه بدتره، ولی تو همه اخبارات این هست. فرض کنید یک کسی میخواهد بگوید که جناب آقای زید آدم دروغگویه، حرفاش درست نیست، حرفاش رد کن. به شما بیاد بگوید که زید هرچی گفت تصدیق بکن، صدق زیدن فی جمعی ما یخبر و تجربه قبول کن. زیدم اومد گفت و گفت و گفت کلی حرف، بعد گفت که فلانی هرچی تا رو گفتم همش سرکاری، هرچی تا رو گفتم خواستم بازش رو بکنم همش دروغ. بعد بیاییم سراغ اون کسی که به ما گفته آقا زید رو تصدیق بکن، بگیم آقا شما که اینو گفتی مراد جدی چی بود؟ مراد جدی باید داشته باشی دیگه. میگه مراد جدی من این حرف آخرش که بود هرچی میگم دروغه، من که گفتم هرچی گفت تصدیقش بکن، منظور من از این هرچی مثلا اگر صد تا جمله گفت، حالا تعبیر شیخ هزار تا، شیخ خمسان میگه هزار تا، هزار تا ایشون جمله گفته، هزار و یکمی این بوده که هرچی که گفتم دروغ بوده. من به متکلم اگر به شما گفتم زید رو تصدیق بکن، مراد جدی من این بود که اون هزار تا خبر بدون دروغه، من اون دروغ بودن هزار تا خبر مراد جدیه. خب اونو چطور به شما رسوندم؟ به شما گفتم که هرچی میگه تصدیق بکن. خب اون حرف هزار و یکمی چی بود؟ اون هزار و یکمی رو باید تصدیق بکنی تا این هزار تا تکذیب شده باشن که مراد جدی من حاصل باشه. خدای شما به این آدم چطور نگاه میکنی؟ میگید حکیمه یا چپ چپ بهش نگاه میکنی؟ میگید شما به من گفتی هرچی گفت تصدیق بکن، که منظورت از هرچی مراد جدید از هرچی هزار و یکمی بود که میخواستی منو به این برسونی کنه هزار تای اولی دروغم، اون وقت گفتی تصدیقش بکنم؟ این حکیمان است اینجور حرف زدن؟ حالا بیایید در فضای تقلید، خب خیلی بد. چرا فهمت لازمه استدلال کسانی که خواستن این اشکال رو به مطرح بکنن یه چون چیزی؟ شما میگوید آیه نبع اومد خبر سید رو گرفت، ما چند هزار تا حدیث داریم، چند هزار تا حدیث، خب سید بگه این حدیث ها حجت نیستن، شما میگوید آیه نبع خبر سید رو میگیره، پس این چند هزار حدیث خبر واحدی که داریم تو وسائلش چیه کتاب هایی دیگه این حجت نیستن. لازمه شه که خداوند متعال مراد جدیش از آیه نبع، مفهوم آیه نبع، همین یه دونه حرف سید بوده که به این وسیله به ما برساند که نزد او جدن اون چند هزار حدیث وسائلش یه حجت نیست. خداوند متعال مراد جدیش اینه که یک، حرف سید رو تصدیق بکن، دو که من میخوام به این برسی کن، حرف اصلی اینه که اون چند هزار تا خبر وسائلشی معتبر نیستن. آخه اینجور سلب حجیت از اخبار مسائل شیعه برازنده خداست. خدا بخواد بگه که خواهجان اول یه چیزی بگه که ظاهر مراد استعمالش این باشه که همه وسائل شیعه حجت هم، بر اون یه دونه خبر زیاد هم حجته که مراد جدیش این باشه که به خاطر یه دونه حجت خبر زیاد اون هزاران خبر بساشو جدیستن. خیلی قبیه اینطور حرف زدن. و اما سال سندشکال سبب اینه فلدوران الام بین دخولهی و خروج ما ادا و بین الارض، یا باید بگوییم که مراد جدی خداوند خبر سید رو میگیره و اون چند هزار تا خبر مسائل شیعه حجت نیستن و برعکس و لارهی و برعکس اینه که بگیم نه، روایت های مسائل شیعه حجت هم و خبر سید حجت نیست، خبر سید مشمول آیه نبع نیست. اینطوری بگیم ولا ریب ان العکس متعین، مسلما عکسش درسته. چرا؟ فما نه اینکه لال مجرد قبح انتهاء تخصیص الی الواحد، این که بگوییم تخصیص واحد تخصیص اکثر پیش اومده و همه رو زدیم فقط یه فرق مونده، گفتیم خبر واحد همش حجته، بعد گفتیم حالا که میگیم همش حجته یعنی هیچ کدوم حجت نیست به جز این یه دونه که سید مرتضی داره میگه که به این عکس اخذ بکنیم و بگید همه حجت نیست. خب این استهجانی که وجود داره تقدیم نیست، خب خودش مستهجن هست مسئله تخصیص اکثر، ولی اینی که الان میگید از اونم بدتره، از اونم شنیدتره. چرا؟ بر لأن المقصود من الکلام، خب اینطوری که شما دارید میگید مراد جدی این میشه که ینحصر فی بیان عدم حجیت خبر عادل، خدا خواسته بگوید که خبر عادل حجت نیست، خواسته اینو بگه. چطور گفته؟ ولا ریب ان التعبیر عن هذا المقصود بما یدل علی عموم حجیت خبر عادل قبیح فی الغایه و فضیح فی النهایه، اینکه یک حکیمی بخواد بگوید که خبر عادل حجت نیست بیاد بگوید که همه خبرهای عادل حجت هم. که چون یکی از این خبرهای عادل عدم حجت خبر عادله، مراد جدیش تأمین بشه که از خبر عادل حجت نیست. اینطوری حرف زدن قبیح فی الغایه، فوق العاده قبیح، یعنی بدتر نمیشه. بدترین اسلوب حرف زدن خصوصا قانون گذاری همینه و فضیح الی نهایه، یعنی بدتر نمیشه قانون گذاری کرد. حالا مقام قانون گذاری نبودن قبیحه، حالا در مقام قانون گذاری که دیگه خیلی قبیحه. کما یعلم من قول القائل صدق زیدن فی جمیع ما یخبره، یک کسی بیاد بگوید که هر چیز زید گفت درست تصدیقش بکن. فاخبره که زید به الف من الاخبار، هزار به خبر بیاره، ثم اخبره به کذب جمیع، بعد بگه همه اینه دروغ. فاراد القائل من قوله صدق خصوصا هذا الخبر، بعد طرف بگه من یه گفتم صدق، منظورم همین یه دو، یعنی این یکی رو تصدیق بکن که بفهمی اون هزار تا دروغ هم، من میخواستم اون هزار تا رو تکذیب کنم، به تو گفتم تصدیق کن که تصدیق بکنی این یه دونه رو که مراد جدی باشه، که این یه دونه رو تصدیق بکنی که آخرش هم اون هدف نهایی این باشه که بگم اون هزار تا دروغ هم، اون دروغ بودن هزار تا رو اینطوری به تو گفتم. این خیلی قبیحه، این اشکال مهمی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه به این فرمایش داشتن و گفتن تمسکی که شده برای نفی حجیت خبر واحد با این آیه درست است. یه سطری هم اینجا میفرمان میگم وقد عجاب بعض من الله تحصیل له، برخی از آقایونی که چیزی بارشون نیست، چیزی بارشون نیست، اهل تحقیق نیستن، نتونستن مطلبی به دست بیارن، حرف درست حسابی علمی ندارن، ولی خب به هر حال حالا حرف هم زدن، نه یه چیزی گفتن در تمسک به این خبر سید برای نفی حجیت، نفی استدلال به این آیه شریفه، یه حرفی گفتن که شیخ میگه من نقل میکنم ولی جوابشو نمیگم، از بس حرفش پرته که جوابشو نمیگم. حالا من نمیدونم بعض عمل با تحصیل لحچه کسانیه، ولی حدس میزنم از اخباریون باشه، شیخ سابقه داره در مورد اخباریون اینطوری صحبت کنه، اینا نه این مقداری از بقای اخباریون هنوز تا زمان شیخ بودن و شیخ انصاری توجه داشت که حتما باید اینها رو قل و قم بکنه، این مقدار تند و تیز صحبت کردنم در مورد اونها بعید نیست از شیخ. که بخواد در مورد اخباری کمی تندوتی صحبت کنن و اینکه کمالشون حتما بشکنن، که آخرش هم این کار رو کرد. البته شیخ انصاری این کار رو کرد و کار محمود وحید بهبهانی رو به سرانجام رسوند. اخباری دیگه نتونستن تازه کمر راست بکنن و تقریبا منقرض شد. خلاص ایشون خب بهرحال اخباری دیگه کات روایات تا میشه حجت بشه. علمای اخباری تا بتونن سعی میکنن یه جوری روات رو ثقه بکنن، اخبار رو معتبر بکنن. اگه کسی خاتمه مسائل شیعه رو بخونه متوجه میشه این رویه رو دارن. خب ایشون اومده گفته که ای بابا، یعنی چی شما میخواهید تمسک به آیه نبع رو برای حجت خبر واحد با این حرف با به وسط کشوندن حرف سید کنار بزنید؟ از اجماع المنقول مظنون الاعتبار، اجماع منقول از سید مرتضی مظنون الاعتباره، معلوم نیست معتبره این معتبر نیست، محل خلافه که اجماع منقول حجته یا اجماع منقول حجته، این محل خلافه. و ظاهر و کتاب مقطوع الاعتبار، ظاهر قرآن هم که حتما معتبره. البته میدونید بیشتر اخباریین گفتن که ظواهر کتاب رو ما نمیتونیم تمسک بکنیم، باید ائمه تمسک بکنن. حالا شاید من با تفصیل از اخباری نبوده ها، من یا نمیدونم که احتمال عرض کردم که شاید منظور از اخباری میشه، برام حالا شاید هم از اخباری نبوده. میفرمان ظاهر قرآن که همین مفهوم های نبع باشه این قطعا معتبره، ما دلیل قطعی بر حجتش داریم. خب یه چیز مقبول اعتبار و مظنون اعتبار تعارف بکنن، خب معلومات اخذ میکنیم و مقبول اعتبار و مظنون اعتبار رو میذاریم کنار. شیخ اصلا جواب اینو نگفت. خب معلومه دیگه از بس حرف ضعیفیه نمیخواد شیخ بهش جواب بده، که اولا بحث تعارض نیست. ما نمیخواییم بگوییم که اجماع سید با ظاهر کتاب تعارض داره، ما میخواد بگوییم که ظاهر کتاب اجماع سید رو میگیره و لازمه اینکه اجماع سید رو بگیره اینه که سایر روایت های عادل از حجت بیفته. خب این بود دیگه، کسی که میخواست اشکال رو مطرح کنه دنبال این بود. بس بحث تعارض اینا نیست. اگر شما قبول کردید که اجماع منقول حجت است، خب همه میدونن اجماع منقول به خبر واحد از امارات یقین که نمیاد بشه سرش، گمان محل بحثه که آیا گمان معتبر است این گمان معتبر نیست. مثل ظاهر کتاب، هم ظواهر الفاظ هم اجماع منقول جزء اون اماراتی هستند که آیا بحث کردن اینا زنده خواستن، دلیل خواست بر حجیت داریم به دلیل خواست بر حجیت نداریم. اگر گفتید که دلیل خاص بر حجیت اجماع منقول هست، خب این هم مثل ظاهر کتاب میشه مقطوع الاعتبار. اگر گفتید که نه دلیل خاص بر حجیت اجماع منقول نیست، خب اجماع منقول میره کنار، چه بخواد با کتاب معارضه بکنه چه با کتاب معارضه نکنه. روشن اگر مضمون اعتبار و حجت نیست، اصلا لازم نیست با کتاب معارضه بکنه، با کتاب معارضه نکنه همون چند نیست. اگر هم گفتید نه دلیل خاص بر حجت اجماع منقول داریم و حجت هست، خب مثل ظاهر کتاب دیگه، ظاهر کتاب و مقبول اعتبار به همین معنی. خب انشاءالله بقیه بحث و اشکال بعدی رو جلسه بعد خود دوستان خواهیم بود.